بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه غیر متعارف محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از شیخ انصاری مطلبی را در ادامه بحث تمسک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه مطرح میکند که این تمسک و این شبه با شبهاتی که قبلا گفتیم فرق دارد. در این شبه و در این تمسک قضیه و بیان از این قرار است که شبه از جهت مخصص و از جهت عام به وجود نیامده باشد، شبه از جهت دیگر و منشأ دیگری داشته باشد و بعد همین شبه به وسیله تمسک به آن زیر پوشش قرار بگیرد و جزء افراد عام بشود. این مسئله را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 148 می‌فرماید که گفته شده است، قیل بعضهم، گفته شده است بعضی از صاحب نظران اصول گفتند که اگر شبهه داشته باشیم به عنوان یک شبهه خارجی، عامل آن شبهه عام خاص نباشد. مثلا آب مضاف است، شک داریم که وضوع به آب مضاف، آب گلاب مثلا، ماء الورد، شک داریم که وضوع به این آب درست است یا درست نیست، این شبهه است. اگر این شبهه را داشتیم، بعد به تعبیر شیخنا، به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه، یک حیله شرعی به کار ببریم و اون این است که نظر کنیم که با این آب مضاف وضو بگیریم، نظر منعقد بشود. وضو باید بگیریم. چرا باید وضو بگیریم؟ به مقتضای عموم اوفو بالعهود و النذور، اوفو بالنذر. بنابراین با یک حیله شرعی در مورد یک شبهه توسط به آم ممکن است و شبهه را تحت پوشش قرار میدهد. اوفو به نظم میگد که وضو بگیر و وضو هم صحیح است. چرا؟ برای که متعلق نظر است. و بعد از که وضو بر اساس تعلق نظر صحیح بود و لازم بود، لازم است، صحیح شد، خط بگیرید. وضو گرفتن به وسیله عموم اوفو واجب است. بعد از که وجوب و لزوم از طریق عام آمد، کشف میکنیم که وضو صحیح هم هست، چون که عموم اوفو که وجوب را، وجوب وفا را آورده است، وجوب وفا به شیء باطل تعلق نمیگیرد. کشف می شود که وضو هم صحیح هست. خود مسئله روشن شد دیگه، درسته؟ ابهامی نداره.
صحیح نیست.
مثالش روشن نشد؟
نه، مثال نیست.
شوخی در مثال حالاش بفرمایید. وضو با گلاب. ها، شما ذهنتون رو برده اید به اصل قضیه. فعلا خود این شهر و این تقریر درست شد.
قیاس
حالا
مشکل ماده داره. قیاس مشکل ماده داره.
خوبه، ایب نداره. حالا برمیگرده، ممکنه اشکال شما وارد باشه. شما تقریر خوب فهمیدید، تقریر درست بود و خیلی واضح. قیل شیخم میگه قیل این مطلب رو که محقق شیخ انصاری بیان فرموده و محقق خراسانی هم به تبع ایشان بیان فرموده اند و سیدنا الاستاد هم به تبع آن دو علم بزرگ اصولی، شیخ انصاری و محقق خراسانی، این مطلب رو بیان کرده ان. اما در بیان محقق نائینی نیامده که احتمال این است که گفته می شود ایشان بسیار به وضوح قابل رد هست، لذا ذکرش لزومی نداشته باشد. در بیان کوتاه شبهه این شد که تمسک به عام می شود در شبهه مصداقیه و عام اون شبهه مصداقیه را تحت پوشش خود قرار می دهد. به عکس زاکست عملوهو که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود. منتها این شبهه اشتباهش، شبهش از طریق عام و خاص نیامده، شبهش از خارج بوده. مثل شک که در صحت وضو با آب مضاف و بعد به کار بردن یک عملیات زیرکانه شرعی که این وضو رو نذر کنن. پس از که نذر کردند واجب الوفا است، واجب وضو بگیرن. شما اجازه بدید ذهنتون خوبه، حالا به بررسید خواستم تصویر رو بگم برای مخصوصا برای بعضی از عزیزان که تازه آمدن تصویر مسئله رو ندارن. تصویر تقریبا داشت کامل میشد اگه آقای ساکی سوال نمیکرد، یک کمی مونده بود. وجوب وفا به نذر از طریق چی میاد؟ از طریق عفو به نذر. وجوب وفا که آمد کشف می شود از این وجوب وفا صحت وضو. چرا؟ برای اینکه نذر و وجوب تعلق نمی گیرد به عمل باطل. این نمای شبهه بود، بسیار واضح و روشن، عبارت به این وضوح ممکن نباشه. شکر خدا شما با وضوح اینا گرفتید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این شبه به هیچ وجه قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه به طور خلاصه نظر باید به شیء راجح تعلق بگیرد. قبل از تعلق نظر شرط است رجحان در متعلق نظر. و اما اگر رجحان در متعلق نظر قبل از نظر ثابت نباشد، به توسط نظر کشف و استکشافی معنی ندارد. زمینه خالی است، از چه چیزی کشف کند؟ رجحانی نبوده تا وجوب وفا از اون رجحان کشف کند. رجحانی نیست تا ما قائل به کشف بشیم و کشف اعلام بکنیم. بنابراین این گونه شبهه که گفته می شود شبهیست که می توان به عموم عام تمسک کرد و این شبهه را تحت پوشش قرار داد، از اساس قابل قبول التزام نیست. بعد تفصیلی هم داده است که تفصیلش هم بر می گردد به همین اجمال. خلاصه تفصیلشان این است که عناوین اولیه و عناوین ثانویه داریم. با آسانسازی و با اضافات گفته می شود که عناوین اولیه به دو قسم است و عناوین ثانویه هم به دو قسم است از لحاظ خصوصیت. عناوین قسم اول از عناوین اولیه عبارت است از اون مواردی که به وسیله ادله اولیه قطعیه به اثبات برسد، مثل عنوانهای صلات و صومی که وجوبشان به وسیله نصوص کتاب و سنت ثابت می شود. این عناوین اولیه قطعیه است. و قسم اول. قسم دوم از عناوین اولیه ما در فقه و اصول عبارت است از عناوینی که توسط امارات عقلائیه ثابت می شود. ادلش نصوص کتاب و سنت نیست، بلکه امارات عقلیه معتبر است. در قسمت اول ثبوت است در یا اثبات هست، در بخش دوم یا قسم دوم کشف است. اماره عقلیه، اماره اخلاقیه معتبر در حقیقت حکم واقعی را کشف میکند و عناوین ادله اولیه برای عناوین اولیه قسم اول حکم واقعی را اعلام میکند. فرق است بین اعلام و کشف. این دو قسم از عنوان اولی برای ما معلوم شد. نصوص هست تو اعلام امارات معتبر شرعیه هست تو کشف حکم واقعی. بعد از که این دو قسم رو گفتیم می‌فرمایند که یعنی به این شکل دسته‌بندی نیست، در ضمن کلمات هست. ما ضعفا این را از ضمن کلمات در بیاری برای شما بگیم. عناوین ثانویه به دو قسم است. عناوین ثانویه ای که اختیار مکلف دخل دارد، عناوین ثانویه با دخل اختیار انتخاب مکلف، با دخل اختیار مکلف. مکلف اختیار میکند، اقدامی است. به عبارت دیگر قسم اول از عناوین ثانویه، عناوین ثانویه که اقدامی به حساب میاد، و عناوین ثانویه قسم دوم شکل غیر اختیاری دارد، به عنوان یک واقعیتی است که صورت میگیرد یا یک حوادثی است که به وجود میاد. حادثه خود عوام حادثه غیر مترقبه. پس در جمله نوشتاری اگر میخواهید تنظیم بکنید، اینجوری تنظیم کنید که قسم اول از عناوین ثانویه با شرط اقدام است و قسم دوم از عناوین ثانویه شرط اقدام وجود ندارد، بدون شرط اقدام است. قسم اول که شیخ انصاری تصریح میکند که در همین بحث که از عناوین ثانویه است، این قسم اول عبارت است از نظر و عهد و یمین، اینا از عناوین ثانویه است. یک شیء راجح به عنوان اولی برای ما وجوب ندارد، اما اگر مکلف خودش اقدام کند به شرط اقدام، اقدام نکند واجب نیست، اقدام کند، نظر کند و در نظر هم قربتن الالله یا لله گفتن شرط اصلی برای تحقق نظر است. ممکنه اشکالم بشود، ممکنه اعلام بشود که سیغش باید به عربی هم باشد، ولی که تحقیق این است، تحقیق نه حقیق، تحقیق صاحب نظران اعاظم نه زعفا، تحقیق زعفا هم ممکنه با اعاظم هماهنگ باشد. بالاخره ضعیف هم رأی داره از خودش دیگه، ضعیف که از سوی شهر ممنوع رأی که نیست آقای مجتهد زاده، منتها رأی اعاظمه. بر اساس رأی اعاظم تمامی عقود به زبان غیر عربی منعقد می شود الا دو عقد که نکاح و طلاق هست، اون هم در صورت ضرورت می شود به زبان دیگر، آن در صورتی که ضرورت نباشد باید. دلیلشان سیدنا می گوید که اجماع هست باید آنچه که از قدیم در ذهن هست اجمالا. و اما در تحقق صیغه نظر فقط برای خدا، لله به عربی بگد یا بگد برای خدا نظر میکنم، لذا مراجعه میشود کما بیش این نظرهایی که در مراسم عزاداری صورت میگیرد، چقدر خرج بدم، کجا خرج میدم، برای حسینی روز عاشورا در این تکیه خانه و این حسینی خود ما، اینا رو سوال میکنن. گاهی از باب قحط الرجال ممکنه از این بنده حقیر خدا هم سوال بکنن، جوابش اینه، در ذهنتان بسپارید. نیاز به اجرا صیغه به وجه صحیح شرعی نداریم که لله علیه ان اعطیه مبلغ من المال فی حسینیت کجا، لازم نیست. فقط همین که قصد کند و به زبان خودش برای خدا اقدام به نظر کند، نظر منعقد می شود، باید وفا بشود. اگر در یک حسینی قید کرده همون جاست، جای دیگه نمیتونه ببرد، اضافه میاد مجدده همون جا خرج کند، جای دیگه نمیتوند هزینه کند. خب خیلی این خدا خیرتان رو دید که من خیلی حاشیه رفتم، میخواید من رو برگردن. بسیار خوب، قسم اول از عناوین ثانویه عناوینی است که به وسیله اقدام و اختیار مکلف عنوان ثانوی محقق است، که مثالش نظر بود، که نظر یمین عهد و خیر عنوان ثانوی میشد. و قسم دوم از عناوین ثانویه به وسیله انتخاب مکلف نیست، که عبارت است از اضطرار، ضرر و حرج. اینا عناوین ثانویه عارضیه است که عارض می شود، اجازه و اختیار برای مکلف وجود ندارد، ضرر وارد می شود. انسان نستجیر و بالله گرفتار بشود، انسان خدای نخواسته مریض و بیمار بشود، اختیاری نیست. ضرر در صورت بیماری، وضوع ضرری، مستر در صورت شدت نیاز به خوردن غذا و دسترسی به مال غیر، مستر به عنوان ثانوی جائزه که از مال غیر استفاده کنند، منتها بر اساس قاعده یادتون نرد هم ضرر هم اضطرار و هم حرج از ضرورات تتقدر به قدرها، به همان اندازه‌ای که رفع ضرورت بشود استفاده کنند. کسی که خدای نخواسته گرفتار بشود از مال مردم، غذای مردم بخورد، نمیتواند بیش از حد نیاز بخورد که خوب خوردن در حد مشبع باشد، نه همون قد که بتواند نفسی تازه کند کافیست. حرمت تکلیفی ندارد، اما هم ضرر هم اضطرار بار وضعی خودشو دارد. از مال مردم مصرف کرده اید و قیمتشو پرداخت کن، اما حرام نیست. اجازه بدد یا نداد، نه غصب است نه حرام. عنوان ثانی بدل میشد، عنوان اولی حرمت بود میرود، عنوان دومی که اضطرار بود آمده و جواز آورده است، بلکه وجوب. در اصطلاح ما احکام اولیه ثانویه، عناوین اولیه ثانویه و ادله اولیه ثانویه میگیم. این اصطلاح نگاه کوتاه بکنید، بحث جلسه بحث ما عنوان جلسه لغتنامه هم داره. اقسام دو تا قسم که فهمیدیم که تمام شد و روشن. این اصطلاح یکی یکی دقت کنید، آقای اسدی هم دقت بنویسید که شما دنبال اصطلاح خیلی هم جدیت دارید. میگیم ادله اولیه ثانویه، احکام اولیه ثانویه و عناوین اولیه ثانویه. سه تاشون فرق دارد، منتها سه تا تعبیر است، مصداقا یک چیز با هم ارتباط دارد. ادله اولیه ارتباط دارد با عنوان اولیه، متعلق ادله است، نصوص معتبره شرعی ادله اولیه است. عنوان اولیه صلات و صوم در حالت اختیار، حالت اختیار و احکام اولیه هم همون وجوب و حرمتی که میاد به مقتضای اون ادله اولیه. و اما ادله و عنوان رو گفتیم، عنوان هم معلوم شد، احکام معلوم شد دیگه. پس ادله و عنوان و احکام همه با هم هماهنگ هستند. ادله دلیل اثبات، عنوان متعلق و شرط تعلق تکلیف، حکم که مفاد ادله است. هر سه تا را که به کار ببریم در یک منطقه به کار می روند، منتها هر کدام به اعتبار، ادله به اعتبار اصل دلیل، عنوان به اعتبار متعلق، حکم به اعتبار خوب. اینا ادله اولیه و ثانویه است. یک موردی سوال هست برای شما، خب حالا به تداعی شد بگم قید ندارم. مثلا میگن احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه است؟ رأی امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه این است که احکام حکومتی از احکام اولیه است و رأی بعضی از فقهای دیگر این است که احکام حکومتی تفصیل دارد، یک عنوان مستقل و کلی ندارد. بعضی از اون احکام مثل ولایت فقیه بر امور غیاب و قصر و بر امور حسبیه از ادله اولیه است، از احکام اولیه است. اما حکم و مسائلی که بعد از عروض عنوان جدید، عنوان عارضی از خصائص عناوین ثانویه است، عروض اصلی نیست، عارضی است، مثل حمله مثلا دشمن که دفاع صورت بگیرد، صدور حکم به وجوب دفاع شود به طور طبیعی طبق قاعده از احکام ثانویه. این توضیح هم الحمدلله برای شما روشن شد. بعد از این شیخ انصاری
پس شیخ خودشون معتقده به وجود جاهلیدایی هستن، یعنی خودشون جاهلیدایی رو جایی رو جایی رو
کی؟
همون کسی هم که تفصیل دادن تو بیرد احکام ثانویه.
بله، این میخواستم مثال بزنم که این از ابرز مصادیق جهاد دفاعی است. داعش حمله کرده، اگر دفاع نمیشد نجف و کربلا در خطر بود. جهاد اعتدایی نیست آجاهای زندی عزیز، دفاعی است. بعد حکم به جهاد اعتدایی محل قطعا محل بحث هست و اکثریت فقها بگید تأمل دارد، یا اگر توافق نگیم اکثریت شبه اجماع بند روش میدن. و بعد جهاد دفاعی را همه فقها موافقند، منتها رأی امام خمینی گویا صریح نیست. اینه که به نظر امام خمینی یه مقدار برداشت ها و قرائت ها مشکل شده است، اینه که ایشان در جلسه درس و عنوان دست برای شاگردان فاضل توضیح کامل داده نشده، نوشتاری برداشت ها و قرائت ها شک می شود. میتونیم بگیم از مجموع مذاق ایشان و مقدمات و آخرات که ایشان جهاد اعتدایی را در اختیار ولی فقیه قائل باشند. آقای موسوی بفرمایید.
در مورد نظر امام خمینی را که بر این مسئله بنده قدری از امام خمینی شنیدم، بر این که اگر تعارض پیدا کرد حکم حکومتی با حکم اولی، حکم حکومتی مقدم بر حکم اولی است. اگر ایشون نظرشون این که حکم حکومتی اصل درمان
مسئله خوبی است، اینو الان بحث میکنم برای شما. محقق خراسانی شبیه این مسئله رو عنوان میکن، الان صبر کنید رسیدیم به رأیش. رأیه
به نظر میرسه این جهاد ابتدایی تبدل قربان میشود، اسمش وجوب بر واقع وجوب ابتدایی ما اسمش رو گذاشیم جهاد
جزاکم الله خیر. یک تنوع در جلسه آوردید، خدا به شما خیر بده. به حضور شما رأی شیخ انصاری نسبت به این مسئله که گفته شده بود تبیین شد و جواب رو گفتیم، منتها این شرحی که دادیم نتیجه بگیریم. از این شرح این نتیجه گرفته می شود که به طور خلاصه عنوان اولی اگر با عنوان ثانوی در ارتباط بود، باید قبل از تحقق عنوان ثانوی عنوان اولی احراز بشود. اگر عنوان اولی یعنی رجحان در متعلق نظر، اشتراط رجحان در متعلق نظر، اگر این طبق عنوان اولی باشه باید قبلا ثابت بشود تا عنوان ثانوی بیاد و نظر بکند و نظر منعقد شود. عنوان به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا، عنوان اولی در حقیقت زمینه برای عنوان ثانوی است. بدون عنوان اولی عنوان ثانوی زمینه ندارد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. از این رو اینجا که شک در صحت وضوع به آب مضاف داریم، عنوان اولی زیر سوال هست. ما با عنوان ثانوی نمی توانیم عنوان اولی را درست کنیم. کلام شیخ انصاری که خودشان می فرماید اجمالاً و تفصیلاً، هم اجمالش بحث شد و هم تفصیلش، اگر مراجعه کردید تفصیل که ما این اقسام عناوین رو گفتیم این اقسام نیست، منتها اشاره میکند که عناوین ثانوی نظر است و عهد و اینا، و عناوین اولیه هم ادله اصلی تشریع تکالیف بیان باشه. چه بیان شیخ انصاری کامل شد و به این نتیجه رسیدیم که شبهی که گفته شده بود که اگر آن شبهه از طریق عام و خاص صورت نگرفته باشد، با یک حیله شرعی می شود تحت شمول عام قرار داد، این قول از اساس قابل التزام نیست. با شرحی که داده شد روشن شد که التزام معنی و مفهوم ندارد. اما محقق خراسانی
ازم بزرگ شما که شما فرمودید برای این که برای عنوان ثانوی باید عنوان فعل در عنوان اولی محرف باشه، در صورتی که در عنوان ثانوی اکمیلیته همچین مثلی وجود ندارد.
اون نظر نه، شما نظر را با اضطرار الان براتون گفتم سید و نفاس، نه این میانی اولی تا دومیش تفاوت از حرم تا سرزمینش یعنی که نجف. به حضور شما من عنوان اولی را عنوان اولیه که به وسیله اقدام بشود اون بود، این عنوان ثانوی اضطرار است. فرقش بسیار واضحه، شما لطفاً آهایی کنید یک کمی کوتاه بیایید. به حضور شما بله ظاهرم گفتم، چون خیلی دیگه روشن بود منطقه شو که گفتم خودتان جفت جور میکردید برای گل روی حضرت عالی. این سه تا عنوان هست، سه تا اصطلاح که گرفتید، این سه تا اصطلاح در یک محل در یک قضیه قابل جمعه، منتها هر کدام زاویه دارد. از زاویه منشأ می شود ادله اولیه، از زاویه متعلق می شود عنوان اولیه، از زاویه حکم می شود احکام اولیه. این همین رو بیارید احکام ثانویه‌اش، ادله ثانویه، عناوین ثانویه، احکام ثانویه. به دقت بنویسید بعد نوشتتون رو که ببینید انشاءالله لذت ببرید.
الان مثال برای
ادله ثانویه دلیل اضطرار، رفع مصدر رو علیه، لا ضرر و لا ضرار، اوفو به نزول، این ادله ثانویه است. رأی محقق خراسانی رو هم بگم، شیخ ما میگه که وقت تمام شده اشاره بکنم و تمام شده. پس رأی و نظر محقق خراسانی و سیدنا استاد، اگر خواستیم این قسمت رو دوباره بحث کنیم یا شما نوشتتون فرق زیادی نمی کنم. محقق خراسانی که در همین ادامه بحث عام هاست. سیدان استاد هم کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 388 مطلب را با همان سبک، با همان مسلک شیخ انصاری دنبال میکند، منتها شما با خبرید که دو تا سبک متغایر میاد، سبک پیچیده و معمایی کفایه‌ای و سبک واضح و روشن محاضراتی. این فقط اسلوبش فرق میکند، بدنه همان است که شیخ انصاری فرمودن. دوباره اگر خواستید اینا نظر این دو بزرگوار هم براتون شرح بدم، چون ممکنه شما کفایت دست میگید به دردتون میخوره و الا نیاز مبرمی به توضیح و شرح نداشت. انشاءالله بحث بعدی میشود شک در تخصیص و تخصص. سلامتی آقا نازمان، سلامت خدمت.